فعالیت داره پیگیری میکنه که بتونیم یه سالونی رو برای مرکز استانمون داشته باشیم که حداقل تو دو قطب استانمون ما سالن تخصصی داشته باشیم.
انشالله. از اعزام ورزشکاران بگید، حالا به رقابت‌های مختلفی که در سطح کشور برگزار میشه.
ما بچه های زدهی سنی مختلفمون رو تو تمام مسابقات رنکینگیمون اعزام داشتیم. از بچه های زیر 11 سال داریم تا بچه های زیر 19 سال. ولی متاسفانه ما مقام در سطح کشوری نداریم.
شاید این باز برمیگرده به حالا اون نداشتن زیرساخت های مناسب و همینطور حامیان مالی که در ابتدای صحبتاتون بهش اشاره کردید.
بله اون که حالا انشالله با این صحبت هایی که با مجموعه دکتر بسکی داشتیم که فعلا تو بخش آقایون خیلی حمایت کردن. البته مجموعه دکتر بسکی فعلا یه 6 ماهی هست ورود کرده، بعد مطمئنن میتونیم به نتایج بهتری برسیم. ما همین که بتونیم یه مربی رو وارد استانمون بکنیم گام اولیه که میتونیم برای بخش خانوما داشته باشیم
انشاءالله. الان دختران بدمینتون باز استان آیا رویدادی رو پیش رو دارند؟
مسابقات رنکینگمون توی دیماه ما مسابقات داریم زیر 13 و زیر 15.
درسته. و این ظرفیت رو آیا استان گلستان داره که حالا بخواد میزبانی بکنه از رویدادهای مختلف یا نه؟ با توجه به صحبتهایی که حالا من از شما شنیدم، من فکر کنم این زیرساخت خوب نیست و نمیتونن حالا بخوان میزبانی بکنن از رویدادهای مختلف.
بله، ما یه پیشنهاد میزبانی رو، البته میگم چون یه سالن نیمه تخصصی و بدون تماشاگر البته توی شهر گنبدمون داریم، ما حتی با همین شرایط هم پیشنهاد میزبانی رو بهشون دادیم. چون خودتون میدونین که وقتی قهرمانهای استانهای مختلف وارد شهر ما میشن، هم باعث پیشرفت بچه‌های ما میشن. چون خودتون میدونین گلستان یکی از قطب‌های بدمینتونه. حالا ما توی آقایون، خب آقای پیروزی رو داشتیم، توی بازیکن ملیمون بودن
دارست.
چند سال پشت سر هم، ولی و آقای یزدی رو داریم الان توی بازیکنهای تیم ملیه، بعد آقای محسن نعیمی رو داشتیم. ما تو بخش آقایون چون مشکل مربی آقا نداریم، خب بچه ها خیلی راحت تر تونستن پیشرفت کنن.
درسته.
توی خانوما فقط همون خانم سعیدی بود که تا 8 رفت، اونم خودتون میدونیم بدون داشتن یک مربی خانوم و با
انشاءالله که خانم کاغذدو عزیز این مشکل جانب. مربی و همینطور زیرساخت های استان گلستان در رشته بدمینتون و در همه رشته های ورزشی در همه استان همون حل بشه و ما از زبان مسئولین بشنویم که بانوان هم در هر رشته های در هر رشته، حالا شما اشاره کردیم به این ظرفیت بسیار بالای آقایون در گلستان، امیدواریم که شاهد و شنونده ظرفیت بسیار بالای بانوان هم باشیم و این مشکلاتی که بهش اشاره کردین رو در آینده حل بشه و شاهد درخشش ورزشکاران در رقابت‌های مختلف باشیم. سپاسگزارم ازتون از اینکه در این گفتگو همراه من بودین. اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ممنونم، متشکرم. می‌خواستم همینجا از مدیر کل تربیت بدریمون تشکر بکنم. تا حد توان تونستن از مجموعه ما حمایت بکنن، ولی خب ما انشاءالله منتظریم حمایت‌های بیشتری رو توی بخش حالا بازی‌های انفرادی مثل بدمینتون ما باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون و با شما خداحافظی می‌کنیم.
مرسی از محبتتون.
بله، صحبت کردیم با خانم فاطمه کاغذنون، نایب رئیس هیئت بدمینتون استان گلستان.
نجابتش بزرگی و اصالتش شبیه خاتون تو افسار
بله قطعاً ایران نامه ی دختره که هر جا باشه بی برو برگرد میبره. بریم سراغ باقی خبرهامون. خانم پیرهادی دیگه چه خبر؟
میتونم اشاره بکنم به رقابت‌های لیگ برتر فوتسال که هفته ششمش قرار هست روز جمعه برگزار بشه. هفته پنجم این رقابت‌ها روز شنبه برگزار شد. دوباره اگه بگیم بی‌نظمی شاید حالا به مسئولین بر بخوره. من فکر می‌کنم با توجه به تاریخ‌هایی که
عادت کردیم
من فکر می‌کنم تاریخ‌هایی که لیگ برتر فوتسال اعلام کرده یه روز بازیش شنبه است، یه روز یک شنبه است، یعنی تا هفته 11ام رو اعلام کردن و هیچ کدومش اصلا جمعه نیست، یکی دو تا جمعه است، بعد دوباره شنبه، یک شنبه، دو شنبه. حالا اینجوری من فکر می‌کنم برنامه‌ریزی برای تیم‌ها سخت میشه، همونطور که خیلی اصلا یه دفعه غافلگیر کردن تیم‌ها رو بعد از اینکه تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون از جام جهانی برگشتن بهشون گفتن روز شنبه بازی دارن و حالا همشون گفتن خب ما یه سری بچه‌هامون ملی پوش بودن تا برگردن به ترکیب تیم هماهنگ بشن، یه ذره
سخته.
خیلی نسبت بهش حالا قبل شروعش کلی حواشی داشتیم، بعد از اینکه شروع شد بازم حواشی داشتیم. خانم شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون هم یه جا اعلام کردن که اگر لیگ با تعداد حتی تیم‌های کمتر برگزار میشد ما میتونستیم حالا اون افرادی هم که به تیم ملی دعوت میکنیم متفاوت‌تر باشن، میتونستیم استعدادهای بیشتری رو داشته باشیم، نه که حالا توی 4 هفته لیگ برگزار بشه بعد تعطیل بشه که بخوان شرکت بکنن توی رقابت‌های هم جام جهانی و همون موقع بازی‌های کشورهای همبستگی کشورهای اسلامی رو داشتن که حالا این اتفاق نیفتاد، یا جام آسیایی جوانان بحرین که بازم فوتسال اونجا تشکیل نشد. به فاصله کمتر از یک هفته قرار هست که روز جمعه 21 آذر ماه هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان برگزار بشه که در مهمترین دیدار دو مدعی قهرمانی استقلال تهران و پالایش نفت آبادان در تهران مقابل هم قرار می‌گیرن. ایران زمین ملارد میزبان گلبرگ تاکستان هست، مثل کرمان میزبان فولاد هرمزگان و ملی حفاری هم به مسافه مثل رفسنجان میره. هیئت فوتبال خراسان رضوی هم در اصفهان مقابل سپاهان اصفهان قرار میگیره و پالایش نفت اصفهان هم میزبان نفت امیدی هست. امیدواریم که یک هفته جذاب و پویا رو در ششم لیگ برتر فوتسال بانوان شاهد باشیم.
انشالله، امیدواریم این اتفاق بیفته. سراغ بخش آمادگی جسمانی و فاطمه خانم کمالی که به جمع ما دوباره اضافه شد و قراره که در مورد ورزش برای یک سری از گروه خاصی که آسیب پذیر هستن صحبت بشه و نکاتی رو بگه. فاطمه جان درود بر تو، ما به گوش هستیم در مورد افرادی که دچار آسمن.
بله
خب
درود بر شما. اول بریم سراغ این که اصلا آسم چیه. آسم یه مشکل تنفسیه که با نفس تنگی و تنفس سخت و کوتاه شدن نفس و همراه با خسخس سینه. البته نه اینکه اگر هر کس این علائم رو داشت حتما آسم داره، ولی علائم آسم اینها هست، کسایی که آسم دارن این مشکلات رو معمولا دارن. آسم غیر واگیره، در خیلی از موارد میتونه جنبه ارثی داشته باشه، در هر سنی ممکنه رخ بده، ولی تقریبا نصف افراد مبتلا به آسم کودکان زیر 10 سال هستن. آسم یکی از شایع‌ترین بیماری ها و مشکلات مزمن تنفسی در جهان هست. یه بیماری حمله‌ایه که در فواصل منظم بروز میکنه، معمولا حملاتش کوتاه مدته، هر حمله بیشتر از چند دقیقه تا چند ساعت طول نمی کشه. بعد از پایان این مدت و درمانهای مناسب یه موقعی اصلا به نظر میاد که بیماری کامل بهبود پیدا کرده. یکی از دلایل تورم راه‌های هوایی در افراد مبتلا به آسم آلرژی هست. ما هر بار که به طور طبیعی نفس می کشیم هوا از طریق بینی وارد گلومون میشه، از اونجا میره داخل مجاری هوایی و در نهایت وارد شش ها میشه. توی شش هم که کیسه های زیادی با دیواره های پر از رگ وجود داره که از طریق اونا اکسیژنی که در هوا وجود داره وارد جریان خون میشه و علائم آسم وقتی بروز پیدا میکنه که این مجاری هوایی متورم میشن و ماهیچه‌ای که اطرافشن منقبض میشه. علاوه بر این مجاری هوایی با ترشحات مخاطی پر میشن و همین باعث میشه که هوای کمتری وارد ششها بشه. همین اینا باعث میشه که فرد دچار حمله آسم بشه که معمولا هم با سرفه های شدید و احساس گرفتگی در قفسه سینه همراه هست. سرفه ها معمولا خشک، مخصوصا موقع خندیدن، خسخس سینه، تنگی نفس، احساس فشار در قفسه سینه و خستگی از علائمشه. اما همه اینها در افراد مختلف متفاوته با توجه به نوع شدت بیماری و همه تمام این علائم رو تجربه نمی کنن. و اگه کسی این علائم رو داشت، دلیل بر این نیست که مبتلا به آسمه و این رو فقط پزشک باید تشخیص بده. گاهی میشه از آسم پیشگیری کرد و یا آسم رو تسکینش داد. مثلا وقتی که علت آسم آلرژی باشه، میشه از عوامل آلرژیزا مثلا گرده گل و گیاه یا گرد و غبار یا آلودگی هوا دوری کرد. از بعضی از مواد شیمیایی مثل رزین ها، چسبا، رنگا و مواد شیمیایی که در منزل برای شستشو استفاده میشه، اینا میتونن آلرژیزا باشن و بهتره که ازشون دوری کنه کسی که مبتلا به آلرژی هست. و یه مسئله ای هم که در مورد آسم وجود داره اینه که یه شکلی از آسم وجود داره که ناشی از فعالیت فیزیکی و ورزش هست. یعنی حمله آسم با شروع ورزش شروع میشه و 5 دقیقه تا 15 دقیقه توی مرحله آغازش طول میکشه و ممکنه حتی این حمله آسم تا 4 تا 6 ساعت بعد از ورزش هم طول بکشه. حمله آسم در زمان ورزش، اگه شخص مبتلا به آسم در هوای سرد ورزش بکنه، احتمال وقوعش بیشتر میشه، در صورتی که تنفس هوای گرم و مرطوب ممکنه باعث کاهش یا اصلا قطع حملات آسم بشه. و اینم بگم که اگه آسم باعث شده که ما اصلا نتونیم فعالیت فیزیکی داشته باشیم، باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنیم، چون بعض وقتا ممکنه با یه سری تغییرات کوچیک در روند درمانمون میتونیم حملات آسم ورزشی رو به طرز چشمگیری کاهش بدیم و حتی بعضی از فعالیت ورزشی میتونه به بهبود آسم کمک بکنه حتی، و میتونه عملکرد ریه‌ها رو بهتر بکنه، سیستم ایمنی رو تقویت بکنه و باعث کاهش سرماخوردگی بشه. ما وقتی وزنمون رو کاهش بدیم، خطر بروز حمله آسم هم کم میشه. تمریناتی که یکم با فشار و تقلا همراهن، مثل والیبال، ژیمناستیک، کشتی، پیاده روی، دوچرخه سواری و کوه پیمایی، اینا ورزش هایی هستن که برای آسم مفیدن. و شنا هم چون در فضای گرم و مرطوبه خیلی ورزش مفیدیه برای آسم. ولی یه ورزش هایی مثل فوتبال، بسکتبال، دوهای طولانی، هاکی، اینا که فشار زیاد و طولانی مدتی به افراد وارد میکنه، برای افراد مبتلا به آسم دشواره. و ورزش هایی هم که توی هوای سرد انجام میشه مثل هاکی روی یخ و اسکی، اینا میتونه فرد مبتلا به آسم رو با چالش روبرو بکنه. برای اینکه بتونیم آسم ورزشی رو کنترل کنیم، اول باید حتما به پزشک مراجعه بکنیم که اگه لازمه دارو تجویز بکنه، که این داروها رو قبل از ورزشمون حتما استفاده بکنیم. و نوع ورزش هم که ما مجازیم انجام بدیم، وقتی که مبتلا به آسم هستیم بهتره که پزشک برامون تعیین بکنه با توجه به اون ظرفیتی که بدن هر فرد متفاوته و اون ظرفیتی که بدنشون داره. حتما تمرینات کششی گرم کردن و سرد کردن رو مثل بقیه ورزش ها قبل و بعد تمرین فراموش نکنیم. اگه هوا سرده یا در فضاهای سرپوشیده و گرم مثل باشگاه و خونه تمرین بکنیم، یا اگر مجبوریم که حتما در فضای بیرون باشیم، حتما از ماسک برای گرم نگه داشتن دهن و بینی استفاده کنیم. در هوای آلوده اصلا ورزش نکنیم، مخصوصا اگر آسممون آلرژیک هست، یا زمانایی هم که گرده های گل و گیاه زیاده از ورزش در فضای باز خودداری بکنیم. و اگر سرما خوردیم، فعالیت فیزیکیمون رو محدود بکنیم. انشاءالله که به این نکات توجه بکنیم و اینو بدونیم که آسم دلیل ترک ورزش نیست. با رعایت این نکات میتونیم ورزشمون هم داشته باشیم، سلامتیمون هم.
بسیار عالی. اصلا شما تو این بخشایی که میاید نکاتی رو بیان میکنید، ثابت کردید که هیچ دلیلی نمیتونیم داشته باشیم که ورزش رو ترک کنیم. در هر شرایطی با توجه به رعایت یه سری از نکات میتونیم ورزش رو داشته باشیم و سلامت خودمون رو تضمین کنیم. مراقبت کنیم دیگه از سلامت خودمون. خیلی سپاسگزارم از شما خانم کمالی عزیز. ممنون از نکاتی که بیان کردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خیلی سریع بدم، اما حتما گوشه ذهنتون داشته باشید که ما فردا ویژه برنامه داریم. حدود 4 ساعت قراره نفس به نفس شما عزیزان پیش بریم و در مورد قهرمانای زندگیمون، مادران عزیزمون که ویژه برنامه روز مادر هست تقدیم به شما کنیم با عنوان قهرمان من. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید که قطعا میدونم اتفاقهای خیلی خوبی تو این برنامه رقم میخوره و مهمانهای درجه یکی داریم. خب بریم سراغ رقابت‌های پاراسیایی خیلی سریع.
بله، خب پنجمین دوره این رقابت از فردا به میزبانی شهر دبی در کشور امارات برگزار میشه که به همین منظور کاروان ایران با نام فرزندان ایران، سفیران ایران و با شعار ایمان، ایستادگی و اقتدار در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند تا بتونن عنوان قهرمانی دوره‌های گذشته رو حفظ بکنند و با رقباشون مسابقه بدن. امیدواریم که این 194 ورزشکار ما که قراره در 11 رشته مسابقه بدن شاهد درخشششون باشیم
انشالله. ما یه بستری هم آماده کردیم که قرار صحبت‌های خانم سیما لیموچی رو بشنویم با هم دیگه. بریم بشنویم، برگردیم و هستیم کنارتون.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت یکی از چهره‌های باسابقه ورزش کشورمون هستیم، سرکار خانم لیموچی. خانم لیموچی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
میشه بفرمایید مسئولیتتون چیه در این کاروان؟
خب من اینجا در واقع به عنوان یکی از افرادی که در بحث جنبش پارالمپیک ارتباطات زیادی رو با ایرانیایی که مقیم دبی بودن برای بحث حضور در فرودگاه، برای تشویق بچه‌ها، برای دلگرمی بچه‌ها در مسابقات و الی آخر رو داشتم، البته در بخش دیگه‌ای به عنوان همراه بچه‌ها در بخش فنی برای کلاس بندی که بتونیم بچه رو کلاس بندی بکنیم که از امروز صبح هم شروع شد. بله. در واقع در کنار بچه‌ها هستم.
یه توضیح بیشتر می‌فرمایید درباره همین موضوع کلاس بندی که همیشه در هر رویداد همانیابان این بحث کلاس بندی در واقع مقدمه بر مسابقاته.
در واقع میتونم بگم مهمترین اصل تفکیک جنبش المپیک و پارالمپیک در بحث کلاس بندیشه. ما در جنبش المپیک هم کلاس بندی داریم، مثلا زنها خانم‌ها از آقایون جدا هستن. بله. یا مثلا در وزنه‌های متفاوت در کشتی، در تکواندو و الی آخر، جوانان نوجوان. ولی اینجا بحث کلاس بندی غیر از اینکه اون مباحثی که در المپیک هست، اینجا باید ببینن اولا چه فردی، یک ورزشکار چه نوع معلولیتی داره. پس میبرن در مثلا در معلولیت نابینایان، اونجا در معلولیت نابینایان در مشکلات بینایی خودشون 3 تا کلاس دارن. بله. خب اونجا کلاس بندیشون میکنن و این که در دو و میدانی مثلا متفاوت تره، در شنای نابینایان متفاوت تره. مثلا در تنیس میز ما 11 تا کلاس داریم. اینکه این فردی که داره کلاس بندی میشه آیا فلج اطفاله، آیا فلج مغزیه، آیا مشکل قطع عضو داره، آیا آسیب نخاعی داره، تصادف کرده، تمام اینا در گروه بندی های متفاوت کلاس بندی میشه که عدالت بهتری برگزار بشه که کسی که تواناییش در یک سطح خاصه تقریبا با افراد معادل خودش مسابقه بده.
من دیدم بعضی از بچه‌ها مدارک پزشکی هم همراهشون بود، آیا تاثیرگذاره در بحث کلاس بندی؟
بله بله، مثل اینکه مثلا من بگم که مثلا من تصادف کردم، مهره مثلا این مهره در ستون فقراتم دچار آسیب شده. خب این به گفته نمیتونه ثابت بشه. در واقع ما یک مدارک پزشکی داریم، مثل امارای هستش، مثل ایکس رای هستش که باید اینا ارائه بشه و البته بایستی پزشک ایران، پزشکی که در واقع مهر استاندارد سازمان پزشکی رو داره، مهر و امضا، در واقع ثبت بکنه که این فرد در این نوع بیماری، این بیماری رو داره، یا مثلا بیماری ژنتیکیه، یا بیماری در بدو تولد، یا حالا به هر دلیلی. این باید در فرم‌های خاصی قبلا نوشته بشه. اما اونا به این قضیه استناد نمی کنن. اینجا زمینی که مدارک رو میبینن، بعد تازه میان خودشون تست های پزشکی حرکتی میدن به سمت اونه که رو ویلچر نشسته، به سمت های مختلف باید حرکت کنه و حرکت پا، قطع عضو و الاخر. تازه بعد از اون باید بره بازی کنه پشت میز پینگ پونگ مثلا، حرکت های متفاوت پا رو داره، ولی با راکت هم باید بازی کنه. بعد از این در حین مسابقه برای اینکه تمارس نکرده باشه، مثلا وانمود نکرده باشه، موقعی که داره مسابقه میده هم دوباره از دور مشاهده میشه.
حالا تو بعضی از بازی پاراسیایی پارالمپیک دیدیم مسابقه برگزار شده، حتی مدال توزیع شده و همه تصور میکنن که یک نفر اون افتخار و اون عنوان و اون نشانه کسب کرده، بعد اعتراض میشه، بعد مدال بعد برمیگردونن. برای چی همچین اتفاقی میفته؟
اگر منظور شما در بحث کلاس بندیه، ببینید بعضی موقع ورزشکاری ممکنه وانمود کنه که این درصد از معلولیت رو داره، یا تمارز میگن آلگه. البته اگه کسی تمارز کنه و همونجا متوجه بشن دیسکوالیفای میشه، یعنی سلب صلاحیت میشه. خب اما ممکنه نفهمه اون پنل کلاس بندی متوجه نشه، در حین مسابقه میفهمم که این ورزشکار کلاسش مثلا کلاس 3 یا 4 نیست، باید مثلا به جای 4 5 باشه، به جای 3 4 باشه. اونجا صداش میکنن و بهش میگن که کلاس تو عوض شده. ولی اگر بحث دوپینگ باشه، بحثای مباحث اخلاقی باشه، مباحث حالا به ویژه دوپینگ باشه، اینا قطعاً به عنوان سلب صلاحیت لحاظ میشه و مدالشو برمیگردونن.
خیلی ممنون براتون از من فقط
متشکرم. ممنونم.
بریم سراغ دیگه بخش پایانی این بخش اولی که ما در کنار شما عزیزان هستیم. برای جمع‌بندی حدود یک دقیقه زمان
بله داریم. میتونم به رقابت‌های جام حذفی تنیس بانوان اشاره بکنم که از فردا آغاز میشه در زمین‌های المپیک کیش که 11 استان حضور دارند و 91 ورزشکار با هم به رقابت می‌پردازند. میشه گفت رقابت هایی که پیش بینی میشه در سطح بسیار بالایی برگزار بشه.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم از شما خانم پیرهادی عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. تشکر ویژه از همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش و رادیو ورزش و بانوان. تا این لحظه ما همراه شما عزیزان بودیم. فقط یه یادآوری بکنم، فردا ویژه برنامه داریم از ساعت 8 صبح تا 12 که برنامه قهرمان من رو تقدیم به شما عزیزان میکنیم، ویژه برنامه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر که به نظرم ویژه برنامه خیلی خوبیه. اگر اهل ورزش هستید و دلتون میخواد با قهرمانهای ورزشی کشورمون بیشتر آشنا بشید، شنونده این برنامه باشید. مراقب خودتون باشید. اگر دلتون خواست ما در رادیو ورزش بانوان تا به حوالی ساعت 9 و 30 دقیقه همراه شماییم.
زدیمی طوفانی برای عالی ها
مقدر برای تون سیتی هست.
حساسیت همیشه پرهیجان از دو تیم بزرگ و پرستاره.
رودریگو چه گلی!
فیل فادن و گل تساوی برای منچستر سیتی.
دیداری سراسر حمله و گل در انتظار شماست.
رئال مادرید منچستر سیتی.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا، ششمین هفته از لیگ قهرمانان فوتبال اروپا و جذاب‌ترین مسابقات.
توپ بری کاپ توی دروازه، یک ضربه سری دیدنی.
این بار دیگه بالاخره ارلینگ هالند.
چهارشنبه 19 آذر رئال مادرید منچستر سیتی ساعت 23:30 دقیقه.
هفته 13 لیگ برتر خلیج فارس از رادیو ورزش.
حالا موقعیت داره ارسال هست، جلالی با پای چپ یا سال بلند روی دروازه، ضربه سر و توی دروازه.
استقلال تهران ملوان بندر انزلی چهارشنبه 19 آذر ماه ساعت 17:15 دقیقه.
همچنان فرصت هست برای بازیکنان استقلال تیر دروازه به لرزه در میاد.
تکرار فینال جام حذفی، بار با طعم انتقام برای انزلیچی ها. سودای صدر نشینی آبی های پایتخت استقلال تهران ملوان بندر انزلی چهارشنبه 19 آذر ساعت 17:15 دقیقه از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می دهد. شرکت داروسازی رها.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخی اوسا، یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
پسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا، هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا، مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن، یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است.
سی تراکم استخوان در ورزش‌های رزمی. ورزشکاران رزمی مانند جودوکاران و تکواندوکاران نیاز دارند تراکم استخوان و سلامت مفاصل خود را پایش کنند تا از شکستگی و آسیب‌های بلند مدت جلوگیری شود. با اسکن هسته‌ای تراکم استخوان می‌توان نقاط ضعف استخوان‌ها و احتمال آسیب را شناسایی کرد. به عنوان مثال یک جودوکار که تمرینات شدید انجام می‌دهد می‌تواند بفهمد کدام استخوان‌ها بیشترین خطر را دارند و تمرینات تقویتی مناسب انجام دهد. این تکنولوژی به مربیان کمک می‌کند برنامه تمرینی و ریکاوری شخصی سازی شده ارائه دهند و سلامت ورزشکاران حرفه‌ای را تضمین کند. استفاده از اسکن هسته‌ای برای بررسی تراکم استخوان ترکیبی از پایش علمی و مدیریت ایمنی تمرینات است و کاربرد علمی آن برای ورزشکاران ملموس و ارزشمند خواهد بود.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که دلتون شاد و تنتون سلامت باشه. امروز چهارشنبه است، 19 آذر ماه، و به لطف خداوند در بیشتر نقاط کشورمون بارش رحمت الهی همچنان ادامه داره. دقایق پیش در تهران هم بارندگی آغاز شده. امیدوارم این بارش شامل حال همه شهرهای